بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در موضوع قضا و قدر است. بحث قضا رو بر طبق آیات مقدم داشتیم، ولی به طور کلی تبیین موضوع شده است، یعنی مفهوم قضا و قدر بیان شده. در بیان آیاتی که این کلمه به مفاهیم و معانی مختلف درش به کار رفته، ما مجبور بوده ایم و هستیم که حداقل چند آیه پیش از آن رو هم معنا بکنیم تا ببینیم که آیه در چه زمینه ای و در میان چه مجموعه ای از آیات مطرح شده. امروز آیه ایست که در سوره احزاب واقع شده، آیه 36 هست. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. معنای تحت لفظی آیه این است که هرگاه خدا و رسول امری را فرمان دهند، اذا قضى الله، این قضایی که ما میگیم یکی اینجاست، توی این آیه است، اذا قضى الله و رسوله امرن، یعنی یک امری را خدا و رسول فرمان دهند، قضاء خدا باشد و قضاء رسول باشد، حکم خدا باشد و حکم رسول باشد، هیچ مؤمن و مؤمنه ای دیگر اختیاری از خودشون ندارن که در برابر اون حکم و قضاء الهی و قضاء رسول اظهار نظر یا حکم دیگری را بیان بکنن. حالا ببینیم که زمینه ای که این آیه دنباله اون آمده چیست. من هرچه عقبتر رفتم که موضوع رو خلاصه بکنم، دیدم که امکان نداره، آیات همینطور به هم چسبیده هستند و تصمیم گرفتم که مجموعه آیات رو خیلی سریع معنا بکنم تا این زمینه به دست بیاد. از آیه 28 سوره احزاب من شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. ای پیامبر، بعضی آیات میبینید با رسول شروع میشه، یا ایها الرسول، بعضی آیات با یا ایها النبی، بعضی آیات اصلا قل هست، با قل شروع میشه و مشخصه که خطاب پیامبره. و همینطوری که بارها توضیح دادم، خطابات قرآن که حتی شخص پیامبر رو هم در نظر بگیره به نحوی عام است، که حتی مخصوص پیامبر هم باشه، مثل همین آیات. ای پیامبر، به همسرانت بگو که اگر شما زندگی این دنیا را خواهانید، پس بیایید تا من به شما مال و متاع بدهم و شما را به زیبایی و خوشی آزاد کنم. خیلی مسئله جالبی است که در این آیه دو مسیر را نشان می‌دهد: مسیر آخرت، مسیر دنیا. یعنی من مانع این نیستم که شما با اینکه همسران من هستید از دنیا محروم بشید. اگر میخواهید تو خانه من نیست، اینجا نیست، بیاید من شما رو آزاد میکنم، پولم بهتون میدم، امتع کن نه و اسرح کن نه، یعنی آزادتون میکنم، سراحا جمیلا، آزادی خیلی قشنگ زیبا، این به خوبی و خوشی. بنابراین در این آیه خطاب به پیامبر که به زنها و همسرانش بگوید که شما آزادید، من هم مخالف این نیستم که شما در دنیا خوش باشید، ولی در مسیری که من حرکت می کنم خوبی و خوشی نیست، اینجا مبارزه و مجاهدته، اینجا کمبود دنیاست. خیلی مهمه این آیه، خیلی. یعنی هر کسی که در این مقام قرار میگیرد باید قید دنیاداری رو بزنه. یعنی اگر بخواهد که هم دنیا و هم آخرت، اینا با هم یک جا در مقام ریاست جمع نمی شود. اگر کسی پیشوایی و ریاست مردم را به عهده گرفت، این دوتا رو نمیتونه با هم جمع بکنه، نه خودش، نه همسرش، نه فرزندانش. یعنی همه در یک مسیر مجاهدت قرار میگیرن که همه چیزشون رو باید بدن. اینا از مشخصه هاست. ببینید آموزش قرآن چیه؟ یعنی مسلمان ها از پیشوایان خودشون چگونه زندگی رو باید بخواهن و حق اونهاست. این که پیشوایان و رؤسا از تمام امکانات حیات دنیوی برخوردار باشند و سایر مردم محروم باشند، این خلاف قرآنه. قرآن به پیامبر یاد میدهد که به زنانت بگو اگر زندگی دنیا رو میخواهید اینجا نیست. یعنی در مقام پیشوایی، در مقام ریاست دنیا نیست. یعنی همه چیز رو انسان فدا میکنه برای پیشبرد دنیای دیگران، برای پیشبرد اخلاق دیگران. پس این آیه ببینید محدود نمیشه. یعنی وقتی که خطاب به شخص شخیص پیامبر باشد، یعنی تمام کسانی که بعد از پیامبر در جای او می نشینند باید این مشخصه رو داشته باشند. زنانشون هم باید بدونن. اینجا برای دنیاداری و ریاست و داشتن و بیش از مردم داشتن و احترام به خاطر داشتن و احترام به خاطر در کاخ زندگی کردن و اینها اینجا نیست. نداریم. همه چیز مال مردمه. ما نداریم. جای دیگه هست. میخواید از این خانه برید بیرون؟ هیچ اکراه و اجباری نیست. و ان کنتم نتردن الله و رسوله و الدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما. اما اگر خدا را میخواهید و رسول خدا را میخواهید و دار آخرت، خانه پایانی رو میخواهید، بله، اون وقت خداوند برای نیکوکاران شما، اونم تازه نیکوکارانتون، نه همتون که چون زن پیامبر هستید، نه، اگر زن پیامبر باشید و محسنات باشید، نیکوکار باشید، اعد لکم اجرا عظیما، پاداش بزرگی را برای شما فراهم آورده است. پاداش اونجاست. یا نساء النبی، حالا خداوند مستقیما نساء نبی رو مخاطب قرار میده. اونجا به پیامبر گفت بهشون بگو، حالا مستقیم یا نساء النبی، ای زنان پیامبر، من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. ای زنان پیامبر، بدانید که هر یک از شما به یک کار زشت آشکار اقدام کرد، عذاب او دو برابره. و این کار بر خدا سخت نیست. خیلی عجیبه که پیامبر نمیتواند حتی برای زنان خودش که اینقدر آب و جارو کردند و غذا پختند و اهل نماز بودند و اینا، حالا یه خطایی کردن، اینجا شفاعت بکنه. نه تنها شفاعتی نیست، عذاب دو برابره. دو برابر عذاب. چرا؟ چون اثرش ده برابره. وقتی ببینن زن پیامبر، اون کسانی که حلقه اول دور پیامبرن، خطایی مرتکب می شوند، این آثار سوءش در جامعه هزار برابره تا یک نفر دیگری انجام بده. ما خودمونم می بینیم. ببینید اگه یه بچه یه آقایی یه خطا بکنه، این بابا اینا دروغ میگن، اینا دکان باز کردن، اگه راست میگه بچه خودشو جلوشو بگیره، و اون وقت ببینید چه آثار سوءی داره. مردم فوج فوج از دین خدا خارج می شوند به خاطر یک خطایی که اون افراد حلقه اول مرتکب میشن. اینا آموزش قرآنه، ربطی اصلا به حوزه خاص نبی نداره. آیات قرآن تماماً همیشه همه جا زنده است و برای همه. اون کسانی که جای پیامبر می نشینند و خودشون رو صلحا و خلفاء رسول می دانند، از همون زمان معاویه مگه چی می گفت؟ می گفت من خلیفه رسولم. اصلا چرا بعد از پیامبر به پیشوایان سیاسی اجتماع گفتن خلیفه؟ یعنی جانشین، یعنی کسی که جای پیامبر نشسته. اینها باید تمام خانوادهشون تربیت شده باشند و سختی های پیشوایی و ریاست رو بپذیرند که رئیس و پیشوا زندگیش نه تنها مال خودش نیست، مال خیشانش نیست، مال زنانش نیست، مال تمام بشریته. از همه نقطه و نظری باید پیشتاز باشن و سختی ها رو بپذیرن. اگر نه بیاین تا پیامبر اعلام بکند که اینها از من نیستند، بروید هر کاری میخواد بکنه، آزادی. اینجا نباشید، تو حلقه اول خودتون رو قرار ندید. و من یقنط من کن لله و رسولهی و تعمل صالحاً نؤتها اجرها مرتين و اعتدنا لها رزقا کریما. و هر یک از شما که در برابر خدا قنوت کند، یعنی فرمان برداری از سر خوشنودی و رضا، این قنوته، نه از سر اکراه و اجبار، قنوت کند برای خدا و رسول خدا و عمل صالح انجام دهد، ما اجر او را دو برابر می دهیم. همینطور که عذابش دو برابره، اجرش هم دو برابره. چرا؟ چون سختی ها رو تحمل میکنه. و اینجاست که ایمان میخواد، تحمل سختی ها در جایگاه قنوت در برابر خدا و رسول و برای خدا و رسول و برای پیش برد اهداف خدا و رسول و برای تأمین اخلاقی که خدا و رسول برای مردم در نظر گرفتن، این دو برابر پاداش داره هر جای میخواد باشه. همین که خودش رو قرار داد در حلقه اول، باید همه اینها رو تحمل بکنه. و ما برای آن، برای آن زن، رزق کریم، روزی بزرگوارانه و بزرگ منشانه و با کرامت فراهم کرده ایم. این رزق همون رزقی است که به مریم داده میشه، رزق کریم. یا نساء النبی لستن که احد من النساء. به زنان پیامبر، هرگز شما مانند زنان دیگر نیستید، شما متفاوتید. بخواید مقایسه بکنید که مگه اون نیست و مگر اون نیست و مگر اون نیست و پچر زندگی من اینطوره، چرا من اینطور باشم و از اینها همه پولی که ای پیامبر برای شما می آورن، مثلا ما یک ریالشو نباید تو خونه خرج کنیم؟ به ما نمیرسه؟ این صحبت ها اصلا نیست، اصلا حق سوال نداره. میرسیم به اون آیه، اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیرت من امرهم. چطور تسلیمه هرچه خدا و رسول بگوید؟ من که هستم که از خودم اختیار داشته باشم یا حرفی بزنم؟ پس قیاس نکنید ای زنان پیامبر، خودتون رو با زنان دیگر قیاس نکنید. ان تقیتن فلا تخذعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. به شرطی که شما پرهیزگاری پیشه کنید و نشانه پرهیزگاری شما گام اول در نوع سخن گفتن شماست. خیلی مهمه تربیت های قرآن، نوع سخن گفتن. شما باید جدی و محکم صحبت بکنید. ولا تخضعن بالقول، مبادا که در سخن گفتن خضوع بکنید، یعنی یه مقداری با نرمی و آرامش و یک مقدار با ناز صحبت بکنید. فیطمع الذی فی قلبه مرض، اون وقت کسی که در دل خود مرض دارد در شما طمع می کند. نه بابا، زنهای پیغمبرم که همینطور، این نباید باشه. وقتی میاد توی اهل ایمان ها، این انتقال پیدا می کنه که زنهایی هم که خودشان را اهل ایمان می دانند باید الگوشون زنان پیامبر باشد. یعنی خطاباتی که به زنان پیامبر هست به تمام زنان مؤمنه هست. حالا آیات بعد این رو ثابت میکنه که فقط شامل حال اونها نمیشه. زن مؤمن نمیگه با مردها حرف نزنید، اصلا میگه حرف بزنید، نخی ارشاد بکنید، نخی منبر برید، ولی جدی صحبت بکنید تا کسی در شما طمع نکند، نه در جسم شما بلکه در دین شما و در رسول شما و در شوهر شما و در برنامه ای رو که داره اعمال میکنه و اعلام میکنه طمع نکنه که نه اینم میشه به همش بریزی. و قلن قولا معروفا، معروف سخن بگوید به خوبی. و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، در خانه هاتون قرار بگیرید و اگر بیرون می روید تبرج و گردش جاهلیت اولی یعنی جاهلیت قبل از اسلام نباشد. دیگه مثل دوران جاهلی بیرون نرید، حالا مثل اهل ایمان بیرون برید، مثل کسانی که در برابر خدا و رسول قانتند بیرون بروید، مثل کسانی که تسلیم امر خدا و رسول هستند حرف بزنید. و اقمن الصلات، نماز را به پا دارید. و آتین الزکات، و زکات را بدهید. جالبه ها، خیلی جالبه، خیلی واقعا. آیا بین زنان علماء ما، من در تاریخ ندیدم، زنی بوده است که خودش را در حدی بداند که باید زکات بپردازد؟ مثلا می گفتن ما که همه مردم برامون پول میارن، دیگه باید بدیم. چرا بدیم؟ نباید بدیم، باید بگیریم. زنان پیامبر باید زکات بدن. و آتین از زکات، عجب، یعنی از حقوقی که از پیامبر میگیرن تازه حق خودشونه ها، لباس، نمیدونم خوراک، این چیزهایی که وظیفه شوهرها هست در قانون اسلام، مردها که برای زنها تأمین بکنن، از مسکن و عرض کنم که نفقه و لباس و اینها، تازه زنهای پیامبر باید زکات بدن. وقت ببینید چقدر فاصله گرفته شده که نه تنها زنان علما ما را کسی نمی شناسد، زکات وقتی بیاد بده در جامعه شناخته میشه. زن پیامبر ها زکات داره میده، فقرا برن اونجا زکات بگیرن. آتین از زکات خیلی مهمه. تعدیل ثروت چطور اتفاق میفته؟ از درون خانه پیشوا خدا شروع میکنه. زکات بدید، نماز به پا دارید، از زکات بدید. و این دوتا تو همه. نماز بی زکات نیست. یعنی چی؟ یعنی از همون قدری هم که دارید و اندک است باید بدید، باید پاک بکنید. تو این خصوصیت نخواستن و خصوصیت اعطا و دهش حتی در انسانهای فقیر زنده بماند، این است که موجب تکامل اخلاقی انسانه. بده همش، حتی اگه نداره. این زکات فطره رو به همه واجب کرده، حتی به گیرندگانش واجب کرده. این خصوصیت در انسان زنده باشه، انفاق. همینه که رشد میکنه، رشد میکنه تا جایی که جانش رو هم انفاق کنه. حالا که ندارم جانم رو میدم، من در این راه، در راه قنوت در برابر خدا و رسول. و اینها در میان ما مرده است، یعنی ما به نحوی هر کدام من خودمون پامون رو از این گلیم قرآن کشیدیم بیرون، خودمون رو سرگرم مطالب و مسائل دیگری کردیم. و اطعنا الله و رسوله، ای زنان پیامبر از خدا و رسول اطاعت کنید. خیلی باید بعدشون بیادا، ما که تو خانه پیامبریم، ما که اینقدر زحمت میکشیم، ما که خودمون رو بخشیدیم به پیامبر. ان وهبت امرأة نفسها الى النبی، ما که خودمون رو بخشیدیم دیگه، حالا این آیات بر ما بیاد. خدا هم خیلی واقعا علیاذ بالله بی انصافه ها، چون این حرف ها زده شده و زده می شده، آیات نازل شده ها، که نه، شما در حلقه اول من بیش از همه به شما سخت می گیرم. مردم به روش شما نگاه می کنن، به اخلاق شما نگاه می کنن. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. چرا این سختگیری است؟ برای اینکه خدا میخواهد که از شما اهل بیت پیامبر تمامی پلیدی ها را بزداید و شما را مجسمه طهارت و پاکیزگی گرداند. یعنی خدا نمیخواد دیگران مجسمه پاکی و طهارت بشن. چرا؟ شما که الگو شدید مردم میان. تازه مردم اون تأثیری را که شما دارید ندارند. مردم نگاهشون به خانه پیامبره، به خانه پیشواست. اونا چه کار میکنن؟ وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه، و بیاد داشته باشید آن آیات الهی را که متضمن حکمت است و در خانه های شما تلاوت می شود. خب مگه قرآن الان در خانه های ما تلاوت نمیشه؟ یعنی ما نباید بیاد داشته باشیم و به خاطر بسپاریم؟ ان الله کان لطیفا خبیرا، خداوند پیوسته هم صاحب لطف است و هم آگاه است. و این که شما را به این نوع از اخلاق دعوت می کند از سر لطف است، نه سخت گیری. لطف او شامل حال شما شده که شما را دعوت می کند که مخصوصا این گونه باشید، و می خواهد که این طهارت و پاکیزگی از خانه پیامبر به همه جای دنیا سرایت بکنه. و این نکات رو من خواهش میکنم خیلی هم خود ما در نظر داشته باشیم. یعنی مرحله به مرحله میاد پایین، یعنی وقتی از خانه پیامبر آمد بیرون میاد در مسجد پیامبر. یعنی کسانی که از مسجد پیامبر خارج میشوند، اینها باید الگوی اخلاق باشند، الگوی مجاهدت باشند، الگوی عمل باشند. بیاید اینجا توی این محل، کسانی که از این جلسه میرن بیرون، مردم یه توقع دیگری ازشون دارن. نباید الگو باشن. نباشن آبروی قرآن، آبروی من، آبروی هدایت، همه چیز رفته. چه زن چه مرد. محدود نمیشه توی خانه پیامبر. یعنی وقتی اینجا شما بنشینید کلام خدا و پیامبر را بشنوید، همینجا میشه خانه پیامبر، همینجا میشه مسجد، همینجا میشه حلقه اول. مردم از شما انتظار دارن. و کوچکترین خطای شما دو برابر عذاب دارد و کوچکترین ثواب شما دو برابر اجر دارد. اینا رو کم نگیرید. رشد مکتب از قدیم ضرب المثل بود، میگفتن احترام امامزاده دست متولی است. آیه همینجا میگه رشد مکتب، رشد دین این است که اون کسانی که در خانه پیامبرند الگو باشند. من همین دیروز یکی از این تفسیرهای اهل سنت رو مطالعه می‌کردم ذیل همین آیات. تفسیر خیلی زیادی داشت، حدود 40 صفحه روی این 3-4 آیه مطلب نوشته بود. از جمله نیم صفحه راجب عایشه نوشته بود که یک خطای عایشه باعث شد که تفرقه ای در جهان اسلام پیش بیاید که هنوز مرمت نشده است، و اون شرکت در جنگ جمل. خود اهل سنت هم معترفند به خطا اتفاق افتاده. وقت بعد توضیح میده که یکی از دلایل این که خداوند ازدواج زنان پیامبر را بعد از او ممنوع کرد این بود که اینها اگر ازدواج می کردن شوهرانشون بر امت مسلمان مسلط می شدن و مردم را مجبور می کردن با زور اسلحه که چون زن پیامبر در خانه من هست باید حرف من رو بشنوید. و این یکی از حکمتهای بزرگ الهی است. و بعد باز مثال می زنه، میگه ببینید عایشه با این که شوهر نکرده بود، مردهایی توانستن او را به صحنه‌ای بکشانند که ضربه بسیار سختی به جهان اسلام زد، تفرقه ای را ایجاد کرد که هنوز بعد از 1400 سال علائمی پیدا نیست که تبدیل به وحدت بشود. پس ببینید قانون باید اصلاح بشه. علی رغم این آیات این اتفاقات افتاده. یه شاعری هم میگه حفظت من الحدیث 40,000 و من الآیت نسیت آیتا واحده. 40,000 حدیث حفظ بود اما یک آیه رو یادش رفت. بعد میگه و قرن فی بیوت کنه، بشینید تو خانه هات. پس این خیلی مهمه، دقت در این برنامه ای که قرآن داره تدوین میکنه تمام مراحل رو. از درون خانه پیامبر تربیت رو شروع میکنه، میاد تا سطح دنیا و عالم. اون وقت ببینید ما چه مسئولیت های بزرگی رو بر عهده داریم در قبال کتاب خدا، و چقدر هم زمانمون کمه. یعنی واقعا عمر بشر خیلی کوتاهه، خیلی باید زود و سریع هم خودش رو بسازه و هم اقدام بکنه برای ساختن. این که حالا امروز، حالا فردا، حالا ببینیم، حالا تا آخر عمر، حالا من نتونستم، حالا دیگری میکنه، اینها کارساز نیست. و مخصوصا امروز که مخالفان اسلام تماماً و متفقاً تمام نیروهای علمی، دانشگاهی، سیاسی، جاسوسی و نظامی خودشون رو متحد کردند برای نابودی قرآن. شما این مسائلی که در دنیای اسلام داره اتفاق میفته ناچیز نگیرید. موضوع عراق موضوع بزرگی است، موضوع حضور نیروهای خارجی در عربستان که بعد از حمله کویت اتفاق، حمله عراق به کویت اتفاق افتاد، اینها رو شما در نظر داشته باشید. این یک برنامه ایست. ببینید از کی شروع شده، از کی، از جنگ ایران و عراق شروع شده که آهسته آهسته اون دولت بزرگ یهود یعنی از فرات تا نیل تشکیل بشه و عراق به این خاطر اشغال شده. ها، مسائل خیلی مهمی است. ما نمیتوانیم سرمونو پایین بیاندازیم بریم خونه و بیاییم. و همینطور دولت‌های اسلامی باید با ملت‌هاشون آشتی بکنند، باید برای ملت‌ها ارج قائل بشوند. ملت‌ها هستند که میتوانند در برابر این تهاجم جدی که به قرآن و اسلام داره میشه ایستادگی بکنند. حالا ببینید، بعد از تمام این آیاتی که خطاب به زنان پیامبر هست وارد چه آیه میشه؟ یک آیه 10 خصوصیت را برای مردان و زنان مسلم برمی‌شمارد. یعنی همه را در یک ردیف قرار میده. یعنی همه شما مخاطب این آیاتی هستید که در بالا ذکر شد. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله كثيرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. 10 گروه مرد، 10 گروه زن، 10 صفت برای مرد، همون صفت برای زن. مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، قانتین قانتات، خاشعین خاشعات، متصدقین متصدقات، صادقین صادقات، تا میرسه به اونجایی که کسانی که عفت خودشون رو حفظ میکنن، والحافظین فروجهم، مردهایی که عفت رو حفظ میکنن، والحافظات و زنانی که عفت رو حفظ میکنن، و ذاکرین الله کثیرن و مردانی که بسیار به یاد خدا هستند، و ذاکرات و زنانی که بسیار به یاد خدا هستند. اینها را خدا برایشان آمرزش و پاداشی بسیار بزرگ فراهم کرده است. نمیخوام، یعنی یا واقعا شوخیه؟ ببینید، تکلیف باید معلوم بشه. دید ما به قرآن چیست؟ یعنی قرآن کتاب خدا هست یا نیست؟ اگر قبول کرده ایم که این کتاب خداست و کلام وحی است و این کلام صادر از یک شخص نیست، بلکه آن شخص مأمور به ابلاغ بوده است، فقط این اجر رو، پس ایمان داریم که خدا میده. پس اگر پشت بکنیم به این آیه، همین آیه، نخواهیم مسلمین و مسلمات باشیم، نخواهیم مؤمنین و مؤمنات باشیم، نخواهیم قانتین و قانتات باشیم، نخواهیم متصدقین و متصدقات باشیم تا آخر آیه، اگر نخواهیم، یعنی این اجر رو نمیخواهیم. یعنی خودمون دارای اجری هستیم که اجر خدا پیشش هیچیه، هرچقدر هم عظیم باشه. به اینجا میرسیم، نتیجه گیری اینه. بگه خدا اجر بده، خودم اجر دارم، خودم یه کارایی میکنم. به همین جهت هست که بلا فاصله بعد از این آیه میگوید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. بله، اگر واقعا مؤمن و مؤمنه هستیم، دیگه در برابر این اجر عظیمی که خدا میخواد بده چه داریم بگیم؟ خودمون داریم؟ مؤمن و مؤمنه دیگه میگه نه، این قضاء الهی است، یعنی در نظام عالم نهاده است که اگر من با این 10 صفت باشم، حتما اجر بزرگ به من میدهد و حتما مغفرت الهی شامل حال من میشود. حتما. دیگه خودم کیم؟ دیگه به اراده خودم نه. بله، خداوند در برابر راستی اجر عظیم میدهد، ولی حالا با این یه دروغ 10 میلیون گیر ما میاد، حالا کو تا اجر الهی، فعلا این نقد بگیر. خدا هم بزرگه، ارحم الراحمینه، یه کاریش میکنیم. ما که خدا رو قبول داریم، قرآنش هم قبول داریم، مسجد هم که میریم، نماز هم که میخونیم، روزه هم که میگیریم. خدا هم راضی نیست که حالا به خاطر یه دروغ کوچولو ما 10 میلیون از دست بدیم، احتیاج هم که به این پول داریم. پس این دروغ بگیم یعنی چی؟ یعنی خودم هم اختیار دارم. اما قرآن میگه نه، اگر تو میخواهی آن 10 صفت را داشته باشی، ما راهش رو تعیین میکنی. دیگه خودت نگو من، دیگه تو اختیار نداری، اختیار به دست ما. و توکل کن، با توکل زانوی اشتر ببند، بیفت تو نظام اسباب، ولی اسباب رو خدا تعیین میکنه. خدا سبب دروغ را منتفی کرده، از راه دروغ نخوا به جایی برسی. اگر اراده کردی که از این راه به یک جایی برسی، یعنی در برابر قضاء الهی که گفته است من در نظام خودم نهادینه کرده ام که اگر زن و مرد دارای این 10 صفت باشند، مغفرت من شامل حال آنها می شود و پاداش بزرگی برای آنها فراهم کرده ام، دیگه از این راه میاد، دیگه اختیار نداری که خودت بگی نه اونم هست. حال ما اینطوریم؟ یعنی ما در برابر این قضاء الهی همینطوریم؟ ما که خودمون هزارها راه درست کردیم و بعد هم خیلی واقعا پیشتری ها زحمت کشیدن که ما رو منحرف بکنن و بردن. نمیدونم چرا این انحراف ها اینقدر توسعه پیدا کرده و راه راست توسعه پیدا نکرده. اطرق الالله به عدد نفوس الخلائق، به به. من همش توی نماز میگم اهدنا الصراط المستقیم یه راهه، خدا واحد، کتاب واحد، رسول واحد، راه به خدا واحد. بعد اطرق الالله به عدد نفوس الخلائق، بعد از دلش بعضی از روشنفکرها دموکراسی هم در میارن. راه به سمت خدا به تعداد نفوس خلائق، هرچه آدم هست همونقدر راه به سوی خدا هست. پس ببخشید علیاذ بالله، خداوند بی خود پیغمبر فرستاده، خودمون راه تعیین میکنه. اگر قرار من یه راه به سوی خدا داشته باشم، ایشون و ایشون و ایشون، پس این دعوت برای چیه؟ ببخشید کشک این چی؟ سرگرمی؟ پس وحدت؟ پس وعتصمو به حبل الله؟ فقط استمسک بالعروه الوثقی. این عروه الوثقی چیه؟ 1000 تا تناوه، 100 هزار تا تناوه، 100 میلیون تناوه. اینا چیه در میارن؟ و بعد هم بله، یعنی در اسلام دموکراسی هست، هر که هر طور میخواد باشه آزاد، نه؟ راه وصول به حق یک راهه، برای اینکه حق یکیست. حق در هر عنصری از عناصر عالم که نگاه بکنید یک حقیقت نهفته است، نه چند حقیقت. آقا این چوبه یا چوب نیست، تمام شد. یا چوبه یا چوب نیست، دو چیز نیست. این یا سنگه یا سنگ نیست. من یا آدمم یا آدم نیستم، دو چیز نیست. اون یا شیشه است یا شیشه نیست، یک حقیقته. چطور ما اینا نمیفهمیم؟ بعد اینها همه انحراف، اینها همه تحریف، و بعد به این آیه که میرسن میگن بله دین الزام آور تکلیف آوره، چون ببینید اختیار از بشر سلب کرده. نه، اختیار از زنان پیامبرم سلب نکرد، اولش با این آیه شروع میکنه. این کنتن نتردن الحیات الدنیا فتعالین امتع کن و اسرح کن سراحا جمیلا. اگر میخوای بری زندگی دنیا، بیاد من آزادتون میکنم، برید، اختیار با شماست، نه اجبار نیست. اگر آمدی توی این دایره، بله اگر آمدی سر این کلاس نشستی درسش هم باید بخونی، نخوندی نمره صفر، بیرونت هم میکنم. نمیتونی بگی من تو این کلاس هستم ولی دلم میخواد ساعت کلاس تو سینما نشسته باشم، این نمیشه. اینجا آمدی که چی؟ اینجا آمدی که از این راه، از راه درس خواندن به یک جایی برسی. پس الزام آوره. همه مسئولیت هایی که بشر میپذیرد الزام آوره. شما یه چای میخواد بخوری، ملزم و مکلفید این چای رو در زمانی بنوشید که دهان شما رو نسوزونه، ملزمی. اگر چای داغ خوردید، من خودم به عمر خودم یادم هست دو نفر رو که با چای داغ در جا مردن، کشنده است. اگر نکشه موجب سرطان نای، سرطان مری، نمیدونم سرطان معده اینا میشه. خب پس الزام آوره، چون دارم میخواد یه کاری بکنید، یعنی در انجام هر کاری یک نوع الزام نهفته است، یک نوع تکلیف نهفته است. شما میخواید از خانه حرکت بکنید بیاید اینجا، اینجا میگم مثلا 8:30 شروع میشه، خیلی خودتون رو ملزم میکنید از ابزار و وسائلی استفاده بکنید که شما رو 8:30 به اینجا برسونه. خودتون ملزم میکنید ساعتی از خواب پا بشید که تا کاراتون رو انجام میدید، نماز میخونید، فلان صبحانه میخورید، ساعت 8:30 اینجا باشید. این الزامات کی به وجود میاره؟ خود آدم برای خودش درست میکنه. پس دین بیان این نوع از الزامات منتها بهترینشه. میگه اون الزاماتی رو که برای خودت درست میکنی اینا مبتنی بر دروغ نباشه، مبتنی بر ریا نباشه، مبتنی بر نفاق نباشه، مبتنی بر تعدی و تجاوز نباشه، مبتنی بر فحشا نباشه، مبتنی بر منکر نباشه، مبتنی بر قنوت باشه، مبتنی بر خشوع باشه، مبتنی بر تصدیق باشه، مبتنی بر صدق باشه. همین ده صفتی که میگه اینا بده که در کسی باشه. پس این قضاء الهی است، یعنی خداوند در سنت‌های این عالم قرار داده است که اولا راه درست پیمودن سخت و درست راه را پیمودن سخت، نیاز به یک صفاتی داره. دو، اینکه کسانی که مدعی هستند که میخواهند جلو حرکت بکنند و مردم را دنبال خودشون ببرند، اینها باید اول هسته مرکزی خودشون رو اصلاح بکنند. و انذر عشیرتک الاقربین، اون آیه از اینجا جدا نیست، پیامبر خیشان نزدیک خودت رو انذار بده. جای دیگر، و امر اهلک بالصلات و استبر علیها، اهل خودت، خاندان خودت رو به نماز فرمان بده و بر این کار استبار کن، یعنی شکیبایی همراه با دل سوزاندن، دل بسوزان. ما برای تربیت بچه هامون دل نمی سوزانیم اصلا، رها کردیم. امروز بشریت از اینکه نهاد خانواده در حال از همپاشیدگی و گسستن است رنج میبرد و قرآن بنای جامعه رو بر نهاد خانواده گذاشته. تا در میان مسلمان ها این اتفاق به صورت جدی رخ نداده است به فکر بیفتیم. و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها، خیلی نمیشه بگیم ما آزادی خواهیم. و ببینید اصلا تداخل این روانشناسی غرب با جامعه شناسی و روانشناسی اسلامی درست نیست. ما از اون نویسنده، بله با بچه به ملایمت رفتار بکنید و توبش نگید. و یکی از دوستان شاید براتون گفتم تعریف میکرد در کانادا، و یه بار سر بچه‌مون داد زدیم، بعد دیدیم پلیس اومد در خونه، پاشته بود زنگ زده بود که بابام سرم داد زده، پلیس اومد ما رو برد کلانتری و جریمه‌مون کردن، پول گرفتن. ما گفته بود تلویزیون رو خاموش کن، همین داد زد تلویزیون رو خاموش کن. خب شما اون فرهنگ رو میخواید بیارید با اسلام قاطی بکنید، نمیگم داد زدن خوبه، ولی اون قدر رهایی و آزادی برای چی؟ بعد اومد، بعد بچه ها دختراش 13-14 ساله شده بودن اومد ایران، گفتم شما که اومدید؟ گفت آره دیگه، دخترها مخصوصا به این سن برسن اونجا جای ما نیست، نمیتونیم زندگی بکنیم. چون تفاوت فاحشه. به همین جهت هم اون کسانی که سردمدار این فرهنگ مصرفی در غرب هستند کمر همت بستند که اسلام جایی رخ ننماید، و متاسفانه پیشوایان دینی ما در رأس متوجه این قضایا نیستند که چگونه و چطور و چه اسلامی باید معرفی بشود که جهان رو بگیرد و حداقل بتواند در برابر این تهاجمات قد علم کنه و بایسته. من نمیگم خیلی مطالعه کردم، ولی خیلی کتاب و مقاله خوندم. بعضی وقتها هم مخصوصا وقتی که خارج بودیم، لبنان بودیم، فرصت زیاد بود، من شاید از 24 ساعت 20 ساعت مقاله میخوندم در کتاب ها مجلات مختلف. یعنی مجله ای نبود در جهان عرب که من از بای بسم الله تا تای تحمدش رو نخونم، تبلیغات تجاری همش رو میخوندم. و راه نجاتی برای بشریت جز تمسک به قرآن نمیبینم. این رو به جد میگم، ثبت کنید، شاید هزار سال دیگه بهش برسید. قرآن کتاب عجیبی است، تمسک کنید. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، متفرق نشید، بگیرید کتاب را، عمل بکنید، بنیان اخلاقتون رو بر این کتاب بگذارید و در چارچوب هدایت ما خودم رو تسلیم خدا بکنیم. دیگه اختیار رو از خودمون سلب کنیم. نه منم اینو میگم، اون گفته حالا با بچه تون نمیدونم اینطوری، و نه آزادش بگذارید نه فلان و اینا. این میشه یعنی در واقع ابزار تربیت رو از ما سلب کردن. بعد نتایجش رو داریم حالا میبینیم، یعنی یک نسل رها که بی هیچ فرهنگی ساخته شده آمده به اجتماع، بی هیچ هویتی، هیچی نداره. تو کی هستی؟ نمیدونه. کجایی هستی؟ نمیدونه. چی میخوای؟ نمیدونه. میخوای چه کار بکنی؟ نمیدونه. اقلن قدیما که ما مدرسه میرفتیم یه موضوع انشا بود، معلمای بیچاره فقط همین رو بلد بودن. هر کلاس و هر ساعتی می رفتیم علم بهتر است یا ثروت، این موضوع انشا بود، حقیقتا اینو یاد گرفتیم که علم بهتر است. اینو تو کلمون کردن که علم بهتر است، نه که جامعه هم همه فقیر بودن و اونا هم میخواستن پولا رو بخورن. اینو یاد ما دادن، حقیقتا به این ایمان آوردیم که علم بهتر است. حالا اینا هیچی نمیدونن چی بهتره، چی بهتره. بعضی وقتا من میبینم یه نقل و انتقالاتی صورت میگیره، مثلا یکی از یه شهر میره یه شهر دیگر، مثلا من از اصفهان میرم تهران، بعد حالا با ماشین شخصی میرم یا با هواپیما یا فلان، تو راه دارم فکر میکنم که خونه کدوم خیشانمون بریم بهتره. آمار که میگیریم زن و بچه و اینها، ببینیم از توش این در میاد که خونه اونایی بریم که آنتن ماهواره دارن. خیلی خوبه، خیلی خوبه. این شده فرهنگ ما که چون خودمون نداریم حالا از این سفر استفاده هم بکنیم، یه جایی بریم که آنتن ماهواره خونهشون باشه. وقت بچه همون اینطوری میخواییم تربیت بکنیم و میبینید که چه همه مزخرف و چرندیات و خزعبلات و لاطائلات با این آنتن ها تحویل ما میدن. این شد امت، این شد ملت، این شد هویت. دنبال چی هستیم؟ در برابر کتاب خدا و هدایت الهی با هم باید ایمان بیاریم. که ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا، یک امری را هر وقت حکم کرد خدا و رسول، ان یکون لهم الخیره من امرهم، بله آیه رو تمام کنم، و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا، و هر کس که سرپیچی و نافرمانی کند از دستور خدا و رسول او، محققا در گمراهی بسیار آشکار و عمیقی قرار گرفته است. یعنی اینا ایمان داریم؟ یعنی اینا درسته یا نه؟ راست میگه که در گمراهی قرار گرفته یا نه؟ اما باز عرض میکنم از این آیات استفاده جبر نمیشه، یعنی انسان مختاره، ولی میگوید بیا اختیار کن، من به تو آزادی دادم، این راه را اختیار کن. یعنی تو اگر میخواهی از اینجا بروی به فلان نقطه، فرض بگیرید از اصفهان بروی به آباده، از این راه باید بری، این دیگه ملزمی، اگه میخوای آباده بری دیگه اختیاری نداری که به سمت تهران بروی و بگوی من دارم میرم آباده، انشالله میرسیم، خدا بزرگه، خدا ارحم الراحمینه، نمیرسی، کج داری میری، اصلا تخالفه، تغایر و تضاده. خودم همین رو میگه، میگه خانم ها آقایان، اگر میخواهید که به فلاح و رستگاری و مغفرت و اجر عظیم من برسید، دیگه نگید ما یه راه داریم، راه ما هم درسته، راه اونم درسته، راه اونم درسته، همه خدا پرستن، همه خوبن، بله همه خوب نسبی است، ولی خداوند این راه رو نشون میده و از نقطه مرکزی هم شروع میکنه، از داخل خانه پیامبر تربیت رو شروع میکنه. خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.